بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در انحلال علم اجمالی بود به علم تفصیلی. گفتیم در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول انحلال حقیقی بود. گفتیم اگر برای ما علم تفصیلی پیدا بشه، اون معلول و اجمال دو قسمه. در قسم اول 6 فرض داشتیم، در قسم دوم 1 فرض داشتیم که مجموعاً شد 7 فرض. در این 7 فرض در 4 فرضش قائل به انحلال حقیقی شدیم و در 3 فرضش، اون 3 فرض اخیر از قسم اول بود، قائل به عدم انحلال علم اجمالی شدیم. این بحث گذشته. امروز میخواییم وارد بشیم فی المقام ثانی عن انحلال الحکمی. بحث امروز ماست. در موارد انحلال حقیقی که 4 فرض داشت که علم اجمالی حقیقتا منحل و زائل میشد بقاعد، هیچ اشکالی نیست که در اون طرف مشکوک چیه. اگر طرف مشکوکی باقی مونده باشه، اون طرف مشکوک اصل مؤمن باقی جاری میشه، چون علم اجمالی در کار نیست. ما در طرف مشکوک میتونیم رجوع کنیم به اصل مؤمن. مثل این که علم داشتیم، عند الزوال قطره ای در احد العنائین افتاد، بعد فهمیدیم که در عند الزوال عناء یمین نجس بود. نسبت به عناء یسار اگر احتمال بدیم وقوع قطره دمر در او، اصل طهارت جاریه. پس در موارد انحلال حقیقی جای هیچ شبهه و تردیدی نیستش که اصل مؤمن جاریه. انما الکلام و تمام الکلام در موارد که علم اجمالی حقیقتا منحل نمیشه، که فروزش چند فرض بود؟ 3 فرض بود، که در اون 3 فرض علم اجمالی منحل نشده بود. آیا ما میتونیم اصل مؤمن را در اون طرف مشکوک جاری کنیم یا نه؟ مثلا در این مثال دقت کنید. من دیدم که عند الزوال قطره ای دم در احد العنائین افتاد، بعد عصر عالم به تفصیل شدم که عناء یمین در عصر و در بعد از ظهر متنجس شده به دم. مثلا خب حالا عناء یمین که خب مسلمه برای من که الان این متنجسه به دمه، چون 1 ساعت قبل قطره ای دم در عناء یمین افتاد. من میتونم در عناء یسار قاعده و اصل طهارت رو جاری کنم یا نه؟ بعضی فرمودن که برای اصل طهارت جاری میشه. چرا؟ چون به جهت اینکه ما اگر اصل و قاعده طهارت رو در اطراف علم اجمالی جاری نمی کردیم، به تعارض بود. الان تعارضی نیست. نسبت به عناء یمین که علم به نجاستش دارن، اصل طهارت نداره. نسبت به عناء یسار احتمال نجاست رو میدن. پس بنابراین اصل طهارت و قاعده طهارت در عناء یسار جاری میشه. نه، بزرگان قائل نیستن، نسبت داده شده، گفتن که این جاری میشه. خب این رو قبول نکردن مشهور. چرا؟ چون درسته که در عناء یمین من الان اصل ندارم، اما به لحاظ قبل از این علم تفصیلی عناء یمین که اصل داشت، شمول دلیل قاعده نسبت به عناء یمین قبل از علم و نسبت به عناء یسار قبل و بعد از این میشه تعارض. مثلا ما اگر گفتیم مشکلش در ارتکاز مناقضه است، باز این ارتکاز مناقضه هست. پس بنابراین ما نمیتونیم نسبت به عناء یسار قاعده طهارت رو جاری کنیم.
در ذات این طرف که دیگه طرف این زمان چرا تعارض باشه؟
خب در این زمان تعارض نداره. دقت کنید، میخوایم بگیم که دلیل کل شیء طاهر یا کل شیء نظیف اناء یمین رو میگیره قبل از حصول علم و اناء یسار رو میگیره مطلقا، چه قبل از علم چه بعد از علم. فرض کنیم گفتیم میشه ترخیص در مخالفت قطعیه، اینجا میشه ترخیص در مخالفت قطعیه
نسبت قبل از علم، ولی بعد از
اینکه
ما یقین کردیم که
اگر این
قطعا نجس شده،
ما نسبت به قبل علمش کاری به بعد علمش نداریم. بله ما الان که علم نداریم، اما میخواییم بگیم اناء یمین رو میگیره قبل از علم و اناء یسار رو میگیره قبل و بعد از علم. خب این ترخیص در مخالفت قطعی هست یا نیست؟
نسبت به تمامش بده، اما اگر نه ترخیص در مخالفت قطعی هست بگه تا قبل از علم من ایشون ترخیص نمیدم، ولی بعد از اینکه یقین کردی یمین نجسه، یعنی اجازه جدید.
این در واقع یک جعلی نیست که الان بیاد مولا پیش مولا بریم، دقیقا یه اطلاقه، یه اطلاقه، درسته؟
نخواد احقال انحال انحال داره، این حالتش تو قمالیان نمیگیره به خاطر مناقضه، ولی بعد که در بعد دست میده دیگه مناقضه نیست.
همین الان، همین الان شمولش نسبت به بعد از علم در عین این که شامل به اناء یمین قبل العلم است، همین حال، همین فرض، این درش مناقضه هست یا نیست؟
بله، اگر شما شمول قبل از علم نسبت به یمین در نظر بگیریم،
مناقضه در نظر نگیریم. دست ماست که در نظر نگیریم، شامل میشه دیگه. بخوا چشمامونو ببندیم برای جلو پامونو نمیبینیم، اما این دست ما نیستش که چشمامونو ببندیم یا نبندیم. شمولش نسبت به اناء یسار بعد العلم در عینی که شامل اناء یمین قبل العلم بود و هست، دقت کردیم، این اطلاق میشه درش مناقضه. شاهد برای این که خیلی روشن تر بشه، شما اگه قبول کردین که ترخیص هر دو طرف رو نمیگیره، حالا یه طرف رو بریزه یا یه طرف رو خودش نجس بکنه، این عرفیه، تا خودتون نجس کردین، تا خودتون اناء یمین رو ریختین، بگید حالا اناء یسار مشکل نداره.
خودش
یه ثانیه بعد میگه افتادن خون، اگه خودش ریخت شما میگید انحلاله، ولی اگه یه ثانیه بعد افتادن یکی میگه نه دیگه
نمیشه چون ارتفاعی موفق شد. یعنی اینم گفت نمیبینه، یعنی بعد یک ثانیه بعد میگه اون قبل بیفته شما فرق نمیکنه،
یه ثانیه
فرق نمیکنه. بعد
خب فرض اینه که یه علم اجمالی نیست اگه قبلش باشه،
همین رو گفت نمیتونم.
وقتی علم اجمالی نبود، وقتی علم اجمالی نبود، شمولش نسبت به الان و نسبت به قبل از این چه محصولی درش هست؟ وقتی علم اجمالی نیست، حالا فرض کنیم عرف به قول شما چون زمان کوتاه هست شد، عرف متوجه نشه، خوبی مشکل حل نمی کنه. تو این تطبیقات ما به اون موارد دقیقش به عرف رجوع نمی کنیم. پس بنابراین در ما نحنفی انحلال حکمی نیست در جایی که انحلال حقیقی نباشه. پس جنبندی بکنم، اگر ما علم اجمالی داشته باشیم، بعد از علم اجمالی برای ما علم تفصیلی پیدا بشه، هفت فرض پیدا میشه. در تمام این فروض هفتگانه چهار فرض انحلال حقیقی علم اجمالی است و در این چهار فرض اصل مؤمن و اصل مرخص در طرف مشکوک چیه جاری میشه و در سه فرض علم اجمالی منحل نیست. در این سه فرضی که علم اجمالی حقیقتا منحل نیست چیه؟ اصل مؤمن هم در اون طرف مشکوک جاری میشه، یعنی همون گونه که انحلال حقیقی نیست، انحلال حکمی هم نیست، هیچ یک از دو انحلال نیست. در اون سه فرضی که انحلال حقیقی نیست، در همون سه فرض هم انحلال حکمی نیست. این جنبندی بحث. خب ما تو این صحبتامون دائما از علم اجمالی و علم تفصیلی سخن گفتیم. شما میتونین به جای علم اجمالی، علم تفصیلی، علم اجمالی اصغر قرار بدین. مثل این که اند زوار علم داشت که قطره ای دم در یکی از سه انا افتاد. اینه فهمیم که قطره دم در یکی از سه انا افتاد. بعد علم پیدا کرد که عند الصباح قطره ای در انا اول یا دوم افتاده بود. چطور اگر علم تفصیلی پیدا می شد که قطره دم در انا اول افتاده می گفتیم علم اجمالی منحل می شه؟ اینجا هم با علم اجمالی دوم علم اجمالی اول حقیقتا منحل میشه. یعنی فهمید پس دید عند الزوال قطره ای دم در یکی از سه انا افتاد، اول و دوم و سوم. عصر عالم شد که قطره ای دم در صبح در یکی از دو انا افتاده، انا اول یا انا دوم. در دو انا، در یکی از دو انا، چون سه تا انا داشتیم، انا اول، انا دوم، انا سوم. و این اصل برش علم اجمالی پیدا شد که در صبح یک قطره دم یا در انا اول افتاده یا در انا دوم. اون علم اجمالیش در ظهر اونجا منحل میشه. یعنی علم اجمالی سه طرفه تبدیل میشه به چی؟ به علم اجمالی دو طرفه. نتیجه انحلال چیه؟ میتونه اصل مؤمن و مرخص رو در انا سوم جاری کنه. این مطالبی که به عینه در علم تفصیلی گفتیم در علم اجمالی صغیر هم میاد. وقتی به علم اجمالی میگن صغیر که اطرافش بعض الاطراف یک علم اجمالی باشه. اگر اطراف یک علم اجمالی بعض الاطراف یک علم اجمالی باشه، به این علم اجمالی میگن صغیر، به اون علم اجمالی میگن علم اجمالی کبیر، که در مباحث آینده این علم اجمالی صغیر و کبیر بحثش بیشتر میاد و بیشتر یه بحثای مستقل خودش داره. هازا تمام الکلام در تنبیه سوم. التنبیه الرابع عن الهلال الحکمی بالمنجز. الهلال الحکمی بالمنجز. ما یک علم اجمالی داریم که نسبت به بعض الاطراف اماره یا اصل منجز داریم. آیا اون علم اجمالی حکمن منحل میشه یا نه؟ این مفروغون انهه که اون علم اجمالی چیه؟ اون علم اجمالی حقیقتا منحل نمیشه. مثل چی؟ مثل این مثال سقی آمد به من گفت آقا این اناء یمین نجسه، اما بر من علم به نجاست اناء یمین حاصل نشد. گفت اناء یمین نجسه. بعد من دیدم که یک قطره دمی افتاد در احد الاناین یا اناء یمین که سقه گفته بود نجسه، و یا اناء یسار که سقه چی نگفته بود. پس سقه ای به من گفت اناء یمین نجسه، اما علم به نجاستش ندارم. هم احتمال نجاست رو میدم هم احتمال طهارت رو میدم. بعد خودم به چشمم دیدم که قطره دمی در احد الاناء این افتاد، نمیدانم در اناء یمین افتاد یا در اناء یسار. بعد چی بر من حاصل میشه؟ علم اجمالی حاصل میشه که یا اناء یمین نجسه یا اناء یسار نجسه. خب اینجا خبر سقه قبل از این علم من گفت بود که اناء یمین نجسه. معلومه که اون خبر سقه مانع انعقاد و حدوث علم اجمالی نمیشه. اینطوریه که من یه علم تفصیلی داشته باشم به نجاست اناء یمین و یک شک بدوی داشته باشم در نجاست اناء یسار. حتی احتمال میدم که اناء یمین با اون قطره دم متنجس شده باشه. شاید سقه اشتباه گفته، اناء یمین طاهر بوده و الان که اون قطره افتاده در اناء یمین افتاده و اناء یمین نجس شده. سوال اینه که این علم اجمالی حکمن منحل است یا منحل نیست؟ یعنی چی؟ یعنی اصل مؤمن در اون اناء یسار طرف دوم جاری میشه یا نه؟ اگر گفتیم بله در این مثال شما میتونید قاعده طهارت رو در اناء یسار جاری کنید، معناش چیه؟ یعنی علم اجمالی شما حکمن منحله. اگر گفتیم نه در اناء یسار قاعده و اصل طهارت جاری نمیشه، یعنی علم اجمالی نه حقیقتا و نه حکمن منحل نیست. این را فهمیدید؟ خب حالا که این گفتن دقت بشه، عنایت بشه، در ما نحن فیه آیا اماره منجز یا اصل منجز علم اجمالی رو حکمن منحل میکنه یا نه؟ مثال اماره خبر ثقه بود. حالا مثال استصحاب بزنیم، دو تا اناء داریم، یکی اناء یمین یکی اناء یسار. اناء یمین مشکوکه، نمیدونم پاکه یا نجسه، اما اناء یمین استصحاب نجاست رو داره. دو تا اناء دارن، اناء یمین مشکوکه اما استصحاب نجاست رو داره. استصحاب نجاست اصطلاحاً اصل چیه؟ منجسه. بعد دیدم قطره دمی افتاد یا در اناء یمین یا در اناء یسار، استصحاب که مانع انعقاد علم اجمالی نمیشه، چون من علم اجمالی علم تفصیلی به نجاست اناء یمین نداشتم، احتمال نجاست چی میدادم. تا دیدم این قطره افتاد برای علم اجمالی شکل میگیره که یا اناء یمین قطعا نجسه یا اناء یسار قطعا نجسه. آیا اصل مؤمن یعنی قاعده طهارت و اصل طهارت در اناء یسار جاری میشه یا نمیشه؟ اگر جاری بشه، دقت کنید، اگر جاری بشه در ما نحن فیه یعنی علم اجمالی حکمن منحله، اگر جاری نشه معناش اینه که علم اجمالی حکمن منحل نیست. بحث ما پس اینه که آیا اماره منجزه یا اصل منجز در یک طرف آیا علم اجمالی رو حکمن منحل میکنه به این معنا که اصل مؤمن در طرف دیگه جاری بشه؟
چرا در دو طرف فرض نمیشه؟ یک طرف
اون دو طرف؟
این دو طرف دو تا استثناء داریم، یکی مثلا در استثنایی سی که در اماریست در علم اجمالی باشه.
خب وقت میان کدومی کش منجزه؟ اگر هر دوش منجز باشه که هیچی، اصل مؤمن نداریم برای علم اجمالی.
آره این اصل
آیا
برای ما
یا
مثلا
اماره
برای ما منجزیت
میاره؟
خب
معلومه که منجزیت میاره.
در دو طرف
اون
اگه منجزیت بیاره که
در دو طرف هم منجزیت
میاره، سر
و
زیر عدل
احساس با هم
متناقض میشه.
خب قبلا جواب دادیم دیگه، متناقض نمیشه.
حالا چرا اینجوری فرض نمیشه؟
نمیدونم. خب ما بحثمون در انحلاله دیگه، اگه هر دو اصل منجز باشه انحلال
حکم قبل از علم اجمالی اصل استصحاب میگه مثلا این ظرف پاکه، بعدم
اماره
مثلا استصحاب
میگه
این ظرف
پاک،
هر
دو ظرف
پاکه، بعد علم اجمالی حاصل میشه.
خب در اینجا دیگه اماره یا اصل منجز نداریم دیگه، اگر استصحاب طهارت دارن هر دو، اگر هر دو استصحاب نجاست دارن هر دو جاری میشن دیگه، بحث انحلال اصلا موضوع نداره. بحث انحلال و حکمی جریان اصل مؤمن در بحث الاطراف روش میگن اصطلاحا انحلال و حکمی. اصلا معنای انحلال حکمی اینه. خوب دقت کنید، آیا اماره یا اصل منجز علم اجمالی رو حکمن منحل میکنه یا نه؟ آیا این اصل و اماره موجب میشه که ما بتونیم اصل مؤمن رو در طرف دیگه جاری کنیم یا نه؟ این دقت کنید، یه دفعه اماره منجزه یه دفعه اماره منجزه خدمت شما عرض کنم که یه دفعه این اماره منجزه یکی از رفاه یا آب گرمی بدن من ببخشید من رو همین آب گرم بریزم ببخشید سالت شد. یه دفعه اماره منجزه معلوم بل اجمال رو تعیین میکنه برای ما. مثل چی؟ مثل این که ما دیدیم یک قطره یا افتاد در احد الانائین یا انائی یمین یا انائی یسار. سقه این یاد به من میگه اون قطره ای که افتاد در انائی یمین افتاد. یعنی اماره قائم میشه بر معلوم بل اجمال. من دیدم قطره ای دم افتاد یا در انائی یمین یا در انائی یسار افتاد. سقه میاد میگه اون قطره در انائی یمین افتاد. اینجا لا کلام در انحلال حکمی علم اجمالی. چرا؟ چون مضمون این خبر چیه؟ وقتی که میگه اون قطره در انائی یمین افتاد پس رو درد نکنم. مدلول التزامش اینه که در انائی یسار قطره دمی نیفتاد. پس بنابراین علم اجمالی حکمن منحله، درش کلامی نیست. این صورت از بحث خارجه که اماره میگه اون قطره دم در انائی یمین افتاد. این صورت مثلا این فرض از بس خارجه. شاید شما بگید خب ما احتمال میدیم نجاست انائه یسار رو به نجاستی غیر از اون قطره. بله اگر نجاستی غیر از اون قطره بدیم قاعده طهارت جاری میشه. پس مدلول التزامی اون اماره اینه که اون قطره در انائه یسار نیفتاد. احتیاج به اصل مؤمنی نداریم اصلا، مگر احتمالی از حیث دیگری احتمال تکلیف رو بدیم که اونجا احتیاج پیدا میکنیم به اصل مؤمن. بله هیچ اثری نداره. یعنی اینجا علم اجمالی محل اختلاف نیست که قطعا منحله. توی این مثال که یعنی اماره بر معلوم بل اجمال قائم میشه. اما یه دفعه اماره اصلا بر معلوم بل اجمال قائم نمیشه. من میدانم یکی از این دو انا درش قطره دمی واقع شده و نجس شده. میدانم قطعا یکی از این دو انا نجسه چون علم دارم وقوع قطره رو در عهده ما. اماره میاد میگه انا یمین نجسه. اماره نمیگه که چیه؟ که اون قطره در انا یمین واقع شد. فقط میگه انا یمین نجسه. بله؟ حالا از صبح یا از اینش بعدا تو تفصیلش عرض میکنم. یا این که در انائه یمین من اصلا اماره ندارم. استصحاب میگه نجسه. استصحاب ناظر به معلوم به اجمال نیست. معلوم به اجمال چی بود؟ اون انائی که درش قطره دم واقع شده بود. استصحاب میگه این سابقا نجس بود، الان هم نجسه. این محل کلامه که آیا علم اجمالی و اصل و یا اماره منجزه در یک طرف که اون اماره بر معلوم بل اجمال قائم نشده، آیا این علم منحل حکمن یا نه؟ مشهور بین متأخرین اینه که این علم اجمالی منحله. اما دو تا شرط درش هست در انحلال حکمی میشه. شرط اول اینه که باید معلوم بل اجمال، خوب دقت کنید، با معدای اون امار یا اصل منجز یکی باید باشه. فرض کنید صبح خبر سقه آمد گفت انا یمین قصبیه. بعد من دیدم اندر زوال، بعد دیدم که قطره دمی در یکی از این دو افتاد، یا در انا یمین که اماره گفته بود قصبیه، یا در انائی یسار که اماره بر قصبیتش نبود. اینجا علم اجمالی منحل نمیشه. چرا؟ چون معلوم بر اجمال من چیه؟ نجاست. معدای اماره چیه؟ قصبیت. این قصبیت از سنخ نجاست نیست. پس بنابراین اصل مؤمن که قاعده طهارت باشه در انائی یسار جاری نمیشه. دقت کردیم در انائه یسار قاعده طهارت جاری نمیشه. اماره آمد به من گفت انا یمین مقصوب قصبیه، اما من علم پیدا کردم که عند الزوال یکی از این دو انا نجس شد. با اینکه من نسبت به انا یمین اماره منجزه دارم، اما با این وجود علم اجمالی منحل نمیشه. خوب دقت کنید، شاید این شبه تو ذهن بیاد که خب انا یمین علا ای تقدیره چه دم افتاده باشه چه رفت داشته شربش حرامه بر من. پس اصل مؤمن که قاعده طهارت در انا یمین جاری نمیشه، در انا یسار بلا معارضه چیه؟ جاری میشه. این درست نیست. چرا؟ خوب دقت کنید، قاعده طهارت در انا یمین هم جاری میشه، چون قاعده طهارت که جاری میشه عذاب زائد و عقاب زائد رو بر میداره. حتی در مورد علم تفصیلی قاعده طهارت جاری میشه، من میدانم این انا قصبیه، علم تفصیلی دارم به قصبیت این آب در این انا، اما احتمالم میدم پاک باشه، احتمال میدم نجس باشه. آیا من قاعده طهارت دارم در این آب یا ندارم؟ قاعده طهارت دارم. شارع میگه از حیث طهارت و نجاست به تو اذن در شرب رو میدم، اگر چون قصبیه به تو اذن نمیدم، اما از حیث نجاست و طهارتش مشکلی نیست. لذا اگر من این آب رو شرب کنم و فی علم الله نجس باشه، فقط استحقاق چیه؟ یک عقوبت رو دارم و اون عقوبت قصبه، اما عقوبت شرب نجس رو دیگه مستحق نیستم. چون من اگر می دانستم که نجسه و می دانستم که قصبی شرب می کردم، دو تا معصیت بود مستحق دو تا چیه؟ عقوبت بودم. خب پس شرط اول اینه که باید معدای اون اصل یا اماره منجز با معدا با معلوم بر اجمال از یه سنخ باشه.
از محل اختلاف خارج نمی کنه اماره اون وقتی در قصبیت؟
چرا از محل ابتلا خارج کنن؟ دوتاش اینجاست. انا یمین قطعا قصر اماره گفته قصره و احتمالا نجس. انا یسار مباه و احتمالا نجس.
همین
که
مال قصبیه، یعنی
این که مال قصبی باشه. آیا من الان احتمال نجاست میدم میخوام حرام رو مرتکب بشم یا اونی که اماره بر حرمتش قائم شده؟ قاعده طهارت من دارم، قاعده طهارت در انا یمین معارض میشه با قاعده طهارت در انا یسار. پس در این صورت اگر از یک سنخ نباشن، علم اجمالی حکما منحل نمیشه. برای چی؟ براعت هم در اون معارض با قاعده طهارت در اینه، چون او احتمال نجاست طهارت هم قاعده طهارت دیگه. اگر اصل براعت به لحاظ طهارت نجاست باشه، اینجا رو پیدا اینم جاریه به لحاظ طهارت و نجاست. شرط دوم اینه، خوب دقت کنیم، شرط دوم اینه که علم اماره باید متأخر از علم اجمالی متأخر نباشه، یا باید همزمان با علم باشه یا متقدم بر علم باشه. مثل این که اماره قائم شده بر این که انا یمین نجسه، بعد بر من علم اجمالی پیدا شد که یا انا یمین نجسه یا انا یسار. اما اگر اول علم پیدا شد، علم پیدا کردم که یا انا یمین نجسه یا انا یسار، بعد اماره آمد قائم شد که این انا یمین نجسه، چه الان نجسه، چه عند الزوال نجسه، چه از صبح نجسه، فرق نمی کنه. اماره آمد گفت این انا یمین از صبح نجس بود، صبح نجس شد، بازم فایده ای نداره. چرا؟ اگر علم اجمالی دقت کنید، حتما باید متأخر باشه و اون اماره باید متأخر نباشه، حالا یا مقارن باشه یا متقدم باشه. چون به جهت این که اگر علم اجمالی متقدم باشه و اماره متأخر باشه، خوب دقت کنید، وقتی که اماره متأخره، اماره از زمان حدوثش جلوی جریان اصل رو میگیره. از زمان و حدوث جلوی جریان اصل میگیره. خوب عنایت کنید در این مثال، من عند الزوال دیدم که یه قطره دم افتاد، علم اجمالی پیدا کردم که چیه؟ علم اجمالی پیدا کردم یا عنایت یمین نجسه یا عنایت یسار. بعد از 2 ساعت اماره آمد گفت عنایت یمین از صبح نجسه. خب با قیام اماره بر نجاست عنایت یمین من دیگه از الان اصل معمل ندارم، اما قبل از قیام این منجس، اصل منجس یا اماره منجس، قبل از قیام این منجس من اصل معمل رو داشتم و همون اصل معمل قبل از اماره معارضه میکنه با اصل معمل در طرف دیگه که بعد از قیام اماره هست. پس اگر 2 ساعت از اذان ظهر از زوار گذشت، اماره گفت این عنایت یمین از صبح نجس بوده، صبح نجس شد، که اگر صبح نجس شده باشه میدونم تا الان دیگه تطهیر نشده. اون علم اجمالی تو اون 2 ساعت تأثیر خودش رو داره. اصل معمن در اون 2 ساعت معارضه میکنه با اصل معمنی که الان میخواد در طرف مقابل جاری بشه. پس شرط دوم اینه که قیام اماره یا قیام اصل منجز باید بعد از حدوث علم اجمالی نباید باشه، یا باید مقارن با حدوث باشه، یا باید قبل از حدوث علم اجمالی باشه. پس این دوتا شرط رو داری. شرط اول اینه که اصل معدای اون اصل یا اماره با معلوم به اجمال از یک سمت باشن. شرط دوم اینه که حدوث اون منجز چه اماره چه اصل باید بعد از حدوث علم اجمالی نباشه. یعنی چی؟ یعنی یا باید مقارن باشه یا باید مقدم باشه. معیارم خود اماره هست نه معدای اماره، ولو معدای اماره قبل از چی باشه؟ حدوث معلوم به اجمال باشه. همزمان در این در یک آن واحد هم اماره قائم بشه هم علم حادث بشه. وقتی در یک آن باشه دیگه در اون طرف باز اصل معمل جاری نمیشه.
همینجا اگر علم حاصل بشه اجمالی مرتب میشه همین فرص
که چی در یک آن؟ اگر علم اجمالی بعد از اماره
علم اجمالی قبل از اماره باشه یا قبل از
علم اجمالی قبل از اماره یا بعد
علم اجمالی قبل از
اماره هیچ علم اجمالی حکما منحل میشه.
اگه به جای اماره علم حاصل بشه
علم تفصیلی حاصل بشه اون مسئله که گفتیم پیدا میشه که اون معلومه به تفصیل اگر محتمل الانطباق باشه و فرد قبلیش قبل از معلوم بالاجمال باشه یا اصلا معلوم باشه که از قبل بوده اونجا علم اجمالی منحل میشه.
ما همینجا مگر ما نمیگیم اماره
در حال تداهاز معزیت و منجزیت قائم مقام قطع طریقی میشه، اما در طریقیت اما محلل و معدم چیه علم نمیتونه بشه، علم را از بین نمیبره اماره.
بالاخره
علم باقی میمونه، اما اونجا علم باقی میمونه.
نه
اما
تکمیلی
که تأثیر نداره، اما علم رفت از بین، علم از بین رفت.
علم چطور
از بین رفت؟ گفتیم علم تفصیلی علم از اجمالی از بین میبره دیگه، انحلالش حقیقیه. اون مثالی که شما میگین انحلال حقیقیه. خدمت شما عرض کنم میتونیم فرضش کنیم، مثل این که برای مثال خبر ثقه صبح بیاد به ما بگه که این مثلا در اصل نجسه، در اصل نجس هست، منتها این بنابر این که همه پیش فرضش درست باشه اخبارش ان حسن باشه. آره این مثال اینجوری باید باشه. تو اون 2 ساعت جاری میشه.
وقتی اماره میان مانه یکی میشه
اماره از زمان حدوثش جلو میگیره.
از زمان حدوثش
یکی رو میگیره. نه اون یکی جریانش نمیتونه جلوشه بگیره. اون 2 ساعت نمیتونه جلو جریانش بگیره.
بعد از 2 ساعت چی؟
بعد از 2 ساعت نمیذاره تو این جاری بشه. اما قبل از 2 ساعت نمیتونه جلوشه بگیره.
خب بعد از 2 ساعت اون یکی جاری میشه.
میشه. اون که جاری میشه، میشه جریانش بعد از دو ساعت در اون معارض با جریان قبل از دو ساعت در این. خب
من
تعارض میکنم و انحلال حاصل نمیشه. نه باز معمل جاری میشه، معارض با جریان اصل در قبل از حدوث اماره. این هم در مورد انحلال حکمی بالمنجز. هذا تمام کلام در تنبیه چهارم.